أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله مجوزین بود، کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند. تا کنون سه دلیل رو خوندیم، دو دلیل صرفاً ادله‌ای بود که برهان قائلین به امتناع رو رد کرده بود، گفت امتناعی وجود نداره. دلیل دوم اما از باب عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه رفته بود به یک امر متسالم عرفی خواسته بود تمسک کنه، بگه ببینید عرفاً این واقعه و کسی که هم در مکان قصبی هست و هم در مکان قصبی خیاطت میکنه، از منظر عرف هم مطیع هم عاصی، پس هست دیگه، عصیان و امتثال که باشه معلوم امر و نهی هم با هم جمع شدند. مرحوم آقای آخوند روی مبنای خودشون به این پاسخ داده بودند و مبناشون هم این بود که وقتی ما با برهان عقلی گفتیم این محاله، میگیم که عرف لو فرزم که یه همچین اصطلاحی رو به کار ببره، یه همچین استعمالی بکنه، این تختعش میکنیم، میگیم اشتباه کرده. ضمن این که عرفتشون گفتش که اصلا عرف یه همچیزی نمیگه دیگه، داستانم او میگه میگه این میگه نمیگه، خیلی قابل نفی و اثبات نیست. اما دلیل بعدی که به عنوان دلیل ما آوردیمش ولی در حقیقت مبنای مرحوم آقای بروجردی است که در بخش‌های زیادیش با اون چیزی که از مرحوم آقای اصفهانی خونده بودیم همپوشانی داره، یه فرق کوچکی داره که حالا آخرش میگیم. امروز محل بحثمون همین فرمایش و مبنای آقای بروجردی است. مطلب رو از کتاب لمحات الاصول نقل میکنیم که نوشته حضرت امامه و تقریر اصول آقای بروجردی است از مباحث ابتدا، یک جلدم بیشتر نیست، همین جاها رو داره. آقای بروجردی مطابق نقل میگن که این که معروف شده که احکام با هم متضادند و مورد تسالم هم قرار گرفته، هم در قدیم الایام هم در دوره های جدید، حدیثاً و قدیماً به تعبیر ایشون، و جوری هم جزء مشهوراته که همه تلقیه و قبول کردند، این سخن صحیحی نیست. خب اشاره کنیم در رابطه با تضاد احکام، ما مفصل صحبت کردیم، ما هم طبعاً لمرحوم آقای اصفهانی و حضرت امام سخن اون بزرگواران رو پذیرفتیم، گفتیم ظاهر کلام سخن درستی است. مرحوم آقای بروجردی به همون نکته ای توجه میدن که آقای اصفهانی پرداخته بود. میگن ببینید حکم در خارج تحقق نداره، بلکه قائم به نفس مولاست. من فقط یه اشاره بکنم که آقای اصفهانی چی گفته بود. ایشون یه قسمشو یه شقشو گرفته، مرحوم آقای اصفهانی و امام، میگفتن آقا مرادتون از حکم چیه؟ آیا مرادتون از حکم اراده مظهره است؟ یعنی اراده‌ای که من آمر دارم، یا اینکه مرادتون خود بعث و زجریست که در وعاء اعتبار آمده؟ اگر مرادتون زجر و بعثی است که در وعاء اعتباره، که اونها چون اعتباری هن چیزی نیستند که بخواید بگید جمع میشن یا جمع نمیشن، اگر میگید حکم اون اراده است که من آمر دارم، اون وقت این نه، این یه موجود عینی است. چرا؟ چون عرضه، عرضه که بر من آمر عارض میشه. اون وقت اینجا یه نکته ای رو توجه داده بودن که البته ما که بازش کردیم بهتر باز شد، کلام آقای اصفهانی بهتر باز شده بود، اینجا رو آقای اصفهانی بیشتر حلاجی کرده بود تا حضرت امام. ایشون گفته بود ببینید فرق است بین موضوع عرض و متعلق عرض. متعلق یعنی مثلا میگم من، حالا اینجا رو دارم میگم، این قسمت آقای بروجردی خیلی بهتر توضیح داده، یعنی از آقای اصفهانی بحث رو بهتر باز کرده. میگه متعلق یعنی من عالم میشم به این که شما در اینجا نشستید، شما متعلق علم منید. حالا اگه تعبیر متعلق درست باشه و تسامحه، چرا؟ به خاطر اینکه علم یه قضیه است، قضیه عبارت است از زیدون فدار، نمیشه گفت زید متعلق علمه، زید موضوع قضیه است. اما را فرض اونجوری بگیریم، علم من تعلق میگیره به شما، شما موضوع علم نیستید. موضوع علم یعنی این که اون جایی که علم به عنوان عرض ازا وجده وجده فعل موضوع میخواد بنشینه روش کجاست؟ نفس منه. عرض کیف برای منه. شما متعلق علمید، علم در رابطه با شماست، اما علم منه. پس عرض به عنوان یک کیف احتیاج به موضوع داره. چرا؟ چون اذا وجد فعل خارج وجد فعل موضوع. موضوعی که عرض باید بنشینه روش نفس منه. اما این علم به چیزی تعلق گرفته، اون چیز شمایی یا بکره یا خالده یا مثلا پرتقاله یا دیواره یا فرض بفرمایید حماره، هر چی. اونی که وحدت اگر داشته باشه تضاد به وجود میاد چیه؟ اونی که اگر وحدت داشته باشه تضاد به وجود میاد موضوع، نه متعلق. متعلق میخواد واحد باشه، میخواد نباشه، اصلا ضرری به بحث ما نمیزنه. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه یک مسئله خیلی قشنگی مثال میزنن، میگن ببینید شما الان یه نفر از دور میاد تو، شما علم دارید که عالمه، ولی شک دارید که عادل هست یا نه. علم و شک شما یا علم و جهل شما به چی تعلق گرفته؟ به همین بابا. اما آیا این تضاده؟ میتونید بگید چون متعلق واحده تضاد وجود داره؟ هم علم رو این نشسته هم جهل رو این نشسته. متعلق مشکلی در تضاد ایجاد نمی کنه. اونی که لو فرز میخواد تضاد رو ایجاد بکنه موضوعه. بسیار این نکته دقیقی است که آقایون اشاره کردند. از اصفهانی شروع شد، آقای بروجردی هم خوب همینو پذیرفته و بحث باز کرده، معلوم نیست ایشون از او گرفته باشه، تقریبا هم دوران هم سنم بودند، یعنی شاید هم آقای بروجردی مثلا یه 10 سالی هم از مرحوم اصفهانی بزرگتر بوده باشه، یعنی اینجور نیست که بگیم. حتی مرحوم آقای اصفهانی سال 20 فوت کرده، آقای بروجردی سال 40، ولی خب آقای اصفهانی حدود 60 و چند سالگی فوت کرده، آقای بروجردی 90 سالگی. یعنی وقتی که آقای اصفهانی فوت کرده مرحوم آقای بروجردی حدود 70 سالش بوده. به این سنن اصفهانی درست 20 سال زودتر از آقای بروجردی فوت کرده، ولی سنن کوچیک‌تر بوده. پس به این نکته توجه بکنیم که تنبه دادند آقایون به ما که ما در عرض یه سری از اعراض هستند که یه متعلق دارن یه موضوع دارن. اونی که لو فرز باعث میشه که عرضها به تضاد بکشن وحدت موضوع نه وحدت متعلق. اونی که در زمینه احکام هی آقایون میگن احکام نمیتونه روی چیز بشینه چون متضادن، میخوان از تضاد تعدد متعلق در بیارن. تعدد متعلق یا وحدت متعلق به تضاد نداره. علم و جهل متناقضینن، بالاتر از تضاد. علم و عدم علم دیگه، علم و عدم علم تعلق میگیرن به شیء واحد، به یه چیز. زید حیث علمش، زید حیث جهلش. خب آقای آخوند تویی که میگفتی در عالم یه وجود است و یک ماهیت است، پس همون زید هم متعلق علم شد هم متعلق عدم علم شد. خب اینجا شد تناقض.
موضوعش
نفسه، نفس انسان. نفس انسان موضوع، یعنی علم بر من عارض میشه، اراده بر من عارض میشه، قدرت بر من عارض میشه. اما خود قدرت، مثال بعدی بزنیم تو قدرت، آقای بروجردی هم گفته منتها فقط اسمش رو برده بعد مثال باز نکرده. شما قدرت داری، قدرت بر چی؟ قدرت هم جورو هوا که نیست که. الان شما قدرت بر برداشتن یه سنگ داری؟ برداشتن سنگ متعلق قدرت شماست، اما این موضوع، این قدرت در کجاست؟ در شماست. پس شما موضوعشی، اون متعلقشه. نکته دومم بریم، حالا دیگه بحثمون از سیاق آقای بروجردی داره میاد بیرون، از اول و آخرش رو یه جور داریم به هم وصل میکنیم، بعد عبارتشو بخونیم بذار امروز. چون نفس مجرده، تضاد معنا نداره. اینو آقای بروجردی نگفته، آقای اصفهانی گفته بود. گفته بود نفس که مجرده، چون موضوع مادی نمیتونه دوتا عرض متضاد رو در خودش جمع بکنه، موضوع مجرد که اشکال نداره،
محال از هر دو طرف برداشته،
پس استحاله از دو طرف برداشته میشه. اما یه نکته توجه بکنه، تناقض برداشته نمیشه. فرق بین تناقض و تضاد، تضاد یعنی دو امر وجودی که نمیتونن با هم جمع بشن، اما در چی؟ در ماده، در مجرد میتونن. لذا شما هم از واقعا از این خوشت میاد، واقعا خوشت میاد، واقعا هم بدت میاد، همزمان حسمون هم ببینید نگاه میکنیم خوش و هم خوشمون هم بدون بود. از همینا نه از محافظتش که بگیم آقا از حفاظتش، بگیم ازش خوشمون میاد چون ما رو از مرگ نجات میده، از بیماری. بعدمون میاد چون کار دو تا پلیور رو یه علاءالدین میکنه، نفس آدم میگیره. این گرمه، پس هم خوشت میاد، ایسیه تعلیلی است، از این خوشت میاد و بدت میاد، همزمان نفس مجرد اشکال نداره. یعنی حب و بغض، حب و بغض اینها چی هن؟ امران وجودیان هن. تعلق گرفتن به شیء واحد و در موضوع واحد هم نشستن که نفس من باشه، اما چون متضادین هستند، در ماده متضادینند، در مجرد تضاد معنا نداره. اما تناقض چرا؟ یعنی چی؟ یعنی نمیتونید شما هم خوشت بیاد هم خوشت نیاد در آن واحد، چون دروغه، یکیش راسته یکی دروغه. تناقض در مجرد هم راه نداره، بالاخره مجرد نمیتونه هم خوشش بیاد هم نیاد. اما ما اون مثال دومون چی بود؟ هم خوشش میاد هم بدش میاد، دوتا وجودی هم. اما نمیتونه بگه هم خوشم میاد هم خوشم نمیاد، نمیتونم بگم هم عالمم هم عالم نیستم، این نمیشه، این تضاد در این مجرد و مادی نداره. اما میتونم بگم هم عالمم به حیثی جاهلم به حیثی. خب پس اگر شما میایید به موضوع مجرد نگاه میکنید، تضاد به تعبیر مرحوم آقای اصفهانی در مجردات راه نداره. من میتونم عالم باشم و حالا اگر جهل رو گفتیم ثبوتیه، چون جهل هم ممکنه بگه عدمیه، عدم العلم، اون وقت میشه متناقضه. اما اراده و کراهت قطعا ثبوتی هن. هم خوشم بیاد هم بدم بیاد. خب نکته ای که آقایون پس تنبه بشتادن و بنمایی مطلب آقای آخوند خورده میشه اینه که آقا بین متعلق و موضوع فرق بذارید. البته ما میگیم متضادین در اینجور جاها نمیاد، نه از این جهت که در عالم خارج متعلق واحدی دارن چون متعلق ضرری به تضاد نمیزنه، اما موضوع واحدی هم دارن، درسته، ولی چون موضوعشون مجرده اشکال نداره. این نکته ای بود که آقای اصفهانی میگفت. مرحوم آقای بروجردی کلن بحثش رو میبره روی همین حیثیت متعلق و موضوع. اصلا کنه که حکم عبارت است از بحث و زجر اعتباری، بهش توجه نمیده. این بحث ایشونو عبارت رو ببینیم، رو عبارت توضیح بدیم، کلیت چو گفتیم، حالا دیگه ریزکاری های عبارتیش رو عبارت مهم بحث آقای بروجردی رو جمع شه. میفرمایند ان تضاد الاحکام و ان کان مما تسالمت علیه کلمت الاصحاب قدیما و حدیثا و اشتهر بینهم غایت الاشتهار لکن نوم ما لا اساس له، این پایه اساس نداره. بعد توضیح مفصلی میدن که قبلا گفتیم تقریبا یک صفحه، جمع‌بندیشون همونه. فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الوجوب و الحرمه و کذا سایر احکام اباحه کراهت استحباب لیست مما یتحقق بینها تضاد، اینا از اموری نیستن که تضاد بینشون باشه. لعدم تحقق ها فی الخارج، چون اینا اصلا در خارج موجود نمیشن. و عدم عروزها للمتعلقات، آقا متعلق که فعل مکلف باشه موضوع نیست. اینا عارضه بر اونه میشن، عارضه بر نفس شما میشن، نه اینکه عارضه بر اون فعل مکلف بشن. و این نماهی اضافات، اینها اضافند، یعنی دارای نسبت هستند، اضافه پیدا میکنند به نفس مولا. این نماهی اضافات متحققه به نفس الامر، به نفس الامر و نهی، اینا به سبب نفس امر و نهی، یعنی چی؟ حرمت و وجوب رو میگه دیگه. امر که میاد وجوب میاره، اضافه شده وجوب به صلات، صلاتی که فعل زیده، ولی کجا این اضافه موجوده؟ به تعبیری کجا این عرض موجوده؟ القائمین به نفس المولا. پس طرف اضافه دارند، طرف اضافه یعنی متعلق دارند، بله، علم به زید، اراده به صلات، قدرت به برداشتن سنگ، طرف دارند، اما این علم و اراده و قدرت در کجا موجودن؟ در سنگ موجود نیستن، در زید موجود نیستن، بلکه در نفس مولا. نوع قیامشون هم چجوری؟ قیام صدوری، یا قیام صدوری یعنی در حقیقت نفس اونها رو ایجاد میکنه، چون قیام عرض بر جوهر قیام صدوری است. تابع مناشئشون هم هستند. حالا منشأ اینها چیه؟ حرمت و وجوب تابع منشأن. منشأشون چیه؟ ایشون میگه منشأشون اراده و کراهته، حب و بغضه. مناشئشون اگه قابل جمع در نفسن، امکانت مناشئها ممکنه طول اجتماع تکونی، هم ممکنه طول اجتماع، اونام جمع میشن. اگه منشئشون ممتنه طول اجتماعه فکذالک. همینجا اون نقطه است که اصفهانی از آقای بروجردی جدا میشه. آقای اصفهانی میگفت چون اینا نفس مجرده، پس مناشئشون حتما ممکنه طول اجتماعه. ما اونجا اضافه کردیم، گفتیم اگه مناشئ نقیزینن قابل اجتماع نیستن، اگه ضدینن قابل اجتماع است. بله بله، وجودیه. بل هی فل وجود و الوحده و کسره و جواز الاجتماع و عدم جواز اجتماع تابع مناشئشونن. پس آقا حرمت ناشی از اراده است، ببخشید، وجوب تابع از اراده است. ایشون میگه حرمت ناشی از کراهته. یادمون باشه اینجا دوباره فارقی بود بین امام و آقای بروجردی. امام میگه اشتباه نکنید، حرمت هم ناشی از اراده است، میگه کراهت نمیتونه باشه. امام میگه کراهت با حب تو مرحله بعد باعث پیدایش اراده میشه، اراده باعث پیدایش حرمت و وجوب میشه. پس سه مرحله است: حب و بغض، بعد هر دو اراده، اراده پیدایش محبوب، اراده ممانعت از مبغوض. از اراده پیدایش محبوب وجوب در می آمد، از اراده ممانعت از مبغوض حرمت. سه تا بود: حب و بغض، اراده و اراده تو مرحله دوم هر دو اراده بود، و سوم وجوب و حرمت. منتهای بروجردینا گفتن حب و بغض، بعد ازش اراده و کراهت، کراهت رو آوردن در اداد اراده گذاشتن. امام اینو رد کرده بودن، گفتن هم چیزی نداریم ما. اما حالا ما با فرضای بروجردی میریم. پس ایشون میگه منشأ اراده است، بغض، کراهت، حب، ایناست. این موارد منشأ. اگه اینا در نفس شما میتونه با هم جمع بشه نسبت به یه چیز، اونا هم حرمت و وجوب هم جمع میشن. اگه نمیتونه جمع بشه، اونا هم جمع میشه. همینجا بود که آقای اصفهانی میگه اونا چون وجودی هن و وجود مجرده میتونن جمع بشن. فنقول لا یمکن مطلق اجتماع امر و نهی فی نفس المولا ممتنعا. اینجوری نیست که بگید همه جورش ممتنع محاله. ضرورت اجتماع ما فی نفسه به نسبه الى متعلقات متشتته کثیره. میتونن امر و نهی جمع بشن به نسبت متعلقات متعدد. من میگم زید رو بزن، امر رو اکرام کن. بل ما یکون ممتنعا، اونی که ممتنعه اجتماع امر و نهی از مولای واحد در حالی که توجه پیدا کرده به عبد واحد، به جهت واحد، یعنی حیث واحد، یعنی از همون حیثی که احترام میکنی، از همون حیث، حیث احترامش علمشه، حیث توهینش فسقشه، به همون جهت در زمان واحد. این خلاف آقای اصفهانی بود دیگه. اصفهانی میگفت نه، در مطلقا میشه. اما تعلق الامر حسفه بعد به حیثیت تعلق الاراده، به همون حیثیت تعلق نهی به حیثیت اخرى و کراهت به اون حیثیت، این مقابل امام بود دیگه. کراهت و اراده رو ایشون وارد در مرحله نفسانی کرد. امام اراده رو در اداد کراهت نمیذاشت، کراهت رو در اداد حب و بغض میذاشت. این محال نیست. ولو اوجده هم المکلف به سوء اختیاره فی مستاق واحد و موجود فارد، شمایی که رفتی در یه محله در یه جای خاص که قصبیه نماز میخونی، من عامر از تو خواسته بودم نماز، از تو هم خواسته بودم لا تقصد، من به ماهو و من که به متعلق من کار تو نیست، من حیثیات متعدده دارم، کارم هم درسته. ضرورت ان معنا تعلق بعث به حیثیتن اینه که اون حیثیت تمام متعلقه. اینم از بیرون بگم، این نکته توجه کنید آقای بروجردی چی میگه، خوب بشنوید کنید. مرحوم آقای بروجردی میفرمایند که ببینید، من الان به شما میگم نماز بخون، از اون طرف میگم قصب نکن. مثال دوم، به شما میگم اکرم العالم، از این ور میگم لا تکرم الفاسق. حیثیت امر من در مثال اول حیثیت صلاتی است، در مثال دوم حیثیت علم، در مثال اول حیثیت نهی قصب، حیثیت دوم فسق. درست؟ خب ایشون میگه این که در خارج صلات شما در دار قصبی است، یا این که در خارج عالم با فاسق در یه نقطه جمع شده، این عالم فاسق است، این باعث نمیشه حکمها به هم سرایت کنه، حیثیتها به هم سرایت کنه. یعنی چی؟ یعنی بگید این چون عالمه حیثیت عالمی داره، حالا حیث فسق داره داخل در حیث علم میشه، اینا ربطی به هم ندارن، تداخل حیث ها نمیشه، هر کدوم جا خودشه. عبارت ببینید، ضرورت ان معنا تعلق البعث به حیثیتن اینه که اون حیثیت متعلق امر است، متعلق بعث است 100%، تمام. و عدم دخالت حیثیت اخرى در این مطلب، علم ملاک من بر احترامه، کما این که معنا تعلق زجر و تعلق نهی به حیثیتی عیزن کذالکه. یعنی چی؟ یعنی اون حیثیت ملاک زجر و نهی است 100%، تمام. فلا یوغل ان یتجاوز الامر، امر از ما تعلق به از حیثیت خودش تجاوز کنه، بزنه بیرون، و قامت المصلحت الملزمه فیه الى حیثیت اخرى، و مصلحتی که تو اینه بره تو چیز دیگری، ایت حیثیت کانت، اون حیثیت دوم هرچی میخواد باشه باشه. عبارت فنی این جمله حضرت امام اینه، اتحاد مستاقی به تسری یه مفهوم به مفهوم دیگه منجر نمیشه. الان شما اینجا هم نشستی مقابل من، هم انسانی، هم ایرانی هستی، هم شیعه هستی، هم مثلا عالم. اگر بنده به حضرت عالی حیثیت عالم بودن رو مد نظر قرار دادم، حیثیت عالم بودن، این نمیشه که کسی بگه حیث طلب بودن یا مثلا انسان بودن یا مرد بودن داخل در این میشه. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد اکرام من به خاطر مرد بودن شماست. نه، تا آخر اکرام بودن به خاطر عالم بودن. تداخل حیثی نمیشه. یعنی این، یعنی اگر من ملاکم عالم بودنه بر احترام، هزار تا حیثیت دیگم با شما قرین باشه، اون حیثیت ها ملاک وجود پیدا نمی کنه. این همه میگن فلا یوغل که امر از متعلق خودش تجاوز کنه مصلحتی که تو این بوده، یعنی مصلحتی که باعث اکرام عالم شد، حالا بره بشینه بگیم خب پس مرد بودنم مصلحت داره، بره تو حیثیت دیگه اونم دارای مصلحت بشه. حالا اتحدت معهو فی الخارج، میخواد یه با اینا در خارج در وجود شما متحدن املا. فما هو متعلق العلم به صلاح هو متعلق الاشتیاق، من علم دارم به این که شما آدم صالحی هستی، این علم به صلاح شما باعث میشه که من مشتاق به احترامت بشم. اشتیاق پیدا کردم، اراده پیدا میکنم، اراده پیدا کردم، امر میکنم. پس همه اینا به خاطر صالح بودن شماست. لا یمکن ان یختل یتخلف احدها ان و یسیر شیئا آخر، دیگه نمیشه بگیم وسط راه یهو من صلاحیت شما باعث احترامم بود، یهو بگم خب امر رفت نشست روی حیثیت مرد بودنت. لا یمکن ان یتخلف، تخلف نگیری جانشین شدن، یکی بیاد جانشین بشه به جای اون یکی، و یسیر شیء آخر دخیلا فی به نحو من الدخاله، در نهی هم همینجوره. بعد میگن شریعت هم عین طریقته، عین تکوینه، بر حیثی یا وزان الارادت تشریعی یا وزان الارادت تکوینی فی ذلک، تا بگن نعله به نعل ولغزت ولغزه. فکما انما تعلق العلم بالمصلحه فی، همونطوری که علم مصلحت در چیزی گرفت، یسیر متعلق للاشتیاق و توقان نفس، توقان شوق. ما جلسه دو جلسه گذشتم یه لغت توقان خوندیم، گفتیم شاید شوقان بعد مونده بودیم، نه توقان به معنی شوق رو هم رفتن، و توقان نفس و اراده تکوینی در ایجاد، و لا یمکن ان یتعلق شوق و اراده به ما یقارنه و یتحد و معه فی الخارج. فا اکرام الصدیق الذی هو متعلق الشوق و اراده هو تمام الموضوع و متعلق لهما، و لا یکون شیء من المقارنات و المتحدات معه فی الخارج من کونه فی زمان او مکان و متعلقا للاضافه کذائیه و اوزا کذائیه متعلقا لهما، فانها كلها خارج عن الموضوع التي قامت المصلحه به. اینی که من شما رو میخوام احترام بکنم چون رفیقمی، حالا رفیقمی و تو کوچه‌ای کوچه بودن دارای مصلحت میشه؟ نه. رفیقمی و عمامه داری، آیا عمامه داشتن داره مصلحت میشه؟ نه. ملاک همون رفاقت، به هیچ اتحادی، به هیچ متحدی سرایت نمیکنه. فکذالک الاراده التشریعیه، اونم همین جوره، لاشتراک هما فی جمیع المقدمات و افتراق هما، در اینکه یکیشون البته فرق اراده تشریع اراده تکوین اینه که در تکوین من خودم میخوام اینو انجام بدم، در تشریع میخوام یه کسی رو امر کنم او این کارو انجام بده. و افتراق هما فی ان احداهما متعلق به ایجاد الغیر، دیگری بره این کارو بکنه و اخرى به ایجاد نفسه. من در تکوین اراده میکنم، شوق پیدا میکنم، شوق مؤکد، همه اینا در من هست که خودم این کارو بکنم. در تشریع شوق پیدا میکنم و شوق مؤکد و اراده که بگم شما این کارو بکنید، ولی ما بقیش همه یکیه. تمام این پاراگراف به طولهی و تفصیلی یه چیز میخواست بگم، همونی که بیرون گفتم، و اون این که آقا حیثیت لا یسری. اگر امر به حیثیت الف تعلق گرفته همون حیثیت متعلق امر است و بس. بعد می فرماید فتعصب مما ذکرنا، که صلات مثلا متعلقه اراده و بسه. وقتی صلات متعلق اراده شد و متعلق بس، به ذاتها تمام الموضوعه، له و ما یعنی للاراده و البس. ولا یمکنن یتعلقا به غیرها، ممکن نیست که صلات و ممکن نیست که اراده و بس یتعلقا اراده و بس تعلق بگیرن به غیرها، به غیر صلات. خب اون چیزا دیگه چیان؟ اون غیر چیه؟ من بیان غیره. اون غیر چیه؟ من ما هو خارجون ان عنوان صلات، هر چی از عنوان صلات خارجه. و این اتحاد معه فی الخارج، اگرچه قسمی است که با او متحده. تصرف در مال غیرم به اذنش، این متعلق کراهت و زجره. این هم چون متعلق کراهت و زجره، هو ایزن تمام الموضوع لهما من غیر دخالت شیء فیه من المقارنات و المتحدات. سرایت نمیکنه اراده ای که متعلق به صلات بره به قسم، یعنی قسم واجب نمیشه، صلات واجبه، قسم هم به جای خودش حرام. خب فل بعث الى الصلات بعثون، بعث به صلات بعث، الیها فقط لا الی غیرها. اتحد معها فل خارج اولم یتحد، و زجر از تصرف در مال غیرم، زجر از تصرف در مال غیر است فقط. حالا اینا اگر یه اتحاد و مای وجودی در عالم خارج به سبب جوهرشون دارن، ضرری به بحث ما نمیزنه، چون این دوتا ربطی به هم ندارن. و هما لا یجتمعان فی ظرف من الظروف و وعاء من الاویه، این دو حیثیت از هم قابل فرض. اونی که وجود با هم جمعشون میکنه اتحاد وجودی. خب ولو کان هازن نه من تعلق و الاجتماع، این همون مثالی است که از بیرون گفتیم. اگر این محال باشه، چرا محاله؟ چون آقای آخون میگفت لعدائی الی اجتماع زدین، میگفت این منجر به اجتماع زدین میشه. اگه اینه لکان اجتماع علم و جهل هم که تعلق میگیرن به دو جهت محاله. مثلا لو علمنا به مجیء زید قدن، میدونم زید فردا میاد، علمنا انه عالم، ولی شککنا فی عدالته. خب اینجا اجتمع العلم والجهل، یعنی ای شک فی موجود واحد. زید هم محل شک هم محل علمه. فان المجیء الشخص، این آمدن او، یستق انه معلوم یستق انه مجهول. معلومون کونه او مجیع عالم، مجهولون کونه او مجیع عادل. مجیع عادل بودنش مجهوله. همینطور من سلافی دارن مجهولت قسبیتها، خونه ای که قسب بودنش مجهوله. یستقا علی الحرکات الخاصه انها معلومه و مجهوله، معلومه چون صلاته، مجهول قسبیتش مجهوله. بعد می فرمایند که در نهایت سمه انا لا نحتاج الى اقامت برهان علی الجواز. پس معلوم شد ما اگر قائل به جواز هستیم احتیاج به برهان نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه صرف این که ما گفتیم که امتناع برداشته شد کافیه. این تیکه رو بعدن میگم، فقط گوش کن. این شماره دومون رو بخونی ببینید، محصل آقای بروجردی رو بخونیم، 3-4 دقیقه رو عبارت بخونیم. محصل فرمایش مرحوم بروجردی آن است: الف بعث و زعی صفحه 207 207 5 205 بعث و زجر ناشی از اراده و کراهت است و قائم به نفس مولا هستند. دو، اگر اراده و کراهت نتوانند در نفس مولا جمع شوند، بعث و زجر هم نمیتوانند. اما اراده و کراهت مثل علم و قدرت به حیثیت تعلق میگیرند، حیثیت را میتوان طبیعت عرضی دانست. حیثیت یعنی چی؟ طبیعت عرضی یعنی یک کیف نفسانی است، طبیعتی است که طبیعت عرضه، از جنس عرضه، لذا به نفس تعلق میگیره. اتحاد دو حیثیت در عالم خارج باعث نمی شود که امر از یک حیثیت، این حیثیت رو بردارید، عبارت جیم اون حیثیت غلطه، اراده و کراهت به حیثیت تعلق می گیرن. حیثیت رو برش دار بذار، اراده و کراهت را می توان طبیعت عرضی دانست، نه حیثیت. این جمله من غلط بوده، لغت غلطه. حیثیت جیمو دوباره میخونیم، اما اراده و کراهت مثل علم و قدرت به حیثیت تعلق میگیرند. قلاب، اراده و کراهت را میتوان طبیعت عرضی دانست، حیثیت نه. دال، اتحاد دو حیثیت در عالم خارج باعث نمیشود که امر از یک حیثیت به حیثیت دیگر سرایت کند. پس هرگز در نفس مولا اراده و کراهت نسبت به امر واحدی تعلق نمی گیرند. واو، این مثل علم است که اگر کسی که می آید را نسبت به علمش علم داریم و نسبت به عدالتش شک داریم، لازم نمی آید جمع ضدین در فرض خارجی حاصل بشود. حالا تا آخرش بخونید. دو، چون کلام مرحوم به بروجردی درباره منشأ امر و نهی است، حتی در صورتی که امر و نهی را اعتباری بدانیم هم قابل تر است. چرا که حتی اگر امر و نهی اعتباری باشند، منشأ اونها عرض قائمه به نفس است. بذار این حرف بازم در اونجا راجع مناشأش میشه این حرف بزن، ولی خودشون دیگه اصلا حکمه. اما ممکن است فرق اون رو با کلام مرحوم اصفهانی در این بدونیم که ایشان برخلاف مرحوم اصفهانی بر تجرد نفس تاکید ندارند، لذا میپذیرند که اراده و کراهت اگر از جهت واحد بخواهند در زمان واحد به متعلق واحد به متعلق واحد تعلق بگیرند، اون امر رو بردارید. عبارت دوباره بخونم. لذا میپذیرد که اراده و کراهت اگر از جهت واحد بخواهند در زمان واحد به متعلق واحد تعلق بگیرند، اجتماع ضدین حاصل میآید. در حالی که مرحوم اصفهانی به سبب اینکه تجرد نفس به سبب اینکه نفس را مجرد میدانست یا به سبب اینکه به تجرد نفس قائل بود، حالا این عبارت رو درست کنیم، و اجتماع ضدین محتاج موضوع مادی است، در چنین فرضی هم اجتماع ضدین را بی مشکل می دانستن. اون تعبیر تیکه جمله آخر آقای بروجردی رو فردا اشاره بهش می کنم.